سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. بحث دیروزی این بود که آیا قرن یا چه حالت یا جذاب بودن اینها موضوعیت دارند یا طریقی؟ خود اینا ملاکه یا چیز دیگری؟ مطلب دیگر که بحث امروز اینه که آیا کیل و وزن و عد شمارش آیا اینها موضوعیت دارند یا اینکه اینها طریقیت دارند؟ اگر که موضوعیت داشته باشند، یعنی خود کیل و وزن خودشون ملاکند، چه قرار پیش بیاد یا قرار پیش نیاد باید کیل و وزن مشخص باشه. و اگر که اینها موضوعیت داشته باشند، هیچ چیزی جایگزین اینا نمیشه. ولی اگر که طریقیت داشته باشند، معنیش اینه که معامله باید مجهول نباشه. کیل و وزن راهیست برای رفع جهالت. بنابراین اگر بشود جهالت را به وسیله غیر کیل و وزن برطرف کنیم، باید در این صورت معامله صحیح باشه. و اگر فرزن یک چیزی کیل یا وزن بشود ولی باز هم جهالت باقی باشه، این با اینکه کیل و وزن شده بازم جهالت دارد، اگر کسی کیل و وزن را موضوعیت برشون قائل باشه، یعنی کسی بگه شرع گفته باید مکیل باشه، باید موزون باشه، در این صورت میگیم که این معامله صحیحه، چون کیل انجام شد گرچه جهالت برطرف نشده. ولی اگر که کیل و وزن طریقیت داشته باشند، اگر فرزن با کیل جهالت برطرف نشود، میگه معامله باطل. این عنوان بس. بعضی از آقایون فرمودن که اصل در هر عنوان و قیدی که در لسان شرع وارد میشه اصل موضوعیت، یعنی خود اون عنوان ملاک. طریقیت خلاف قاعده است و دلیل میخواد. در ما نحن فیه قرینه یا شاهد داریم برای اینکه کیل و وزن موضوعیتی ندارند، خصوصیتی ندارند. اون قرینه هم اینه، توی روایات کیل و وزن را که ذکر کرده تعلیل کرده، علت آورده به این که بیعه گزاف باطله. و وقتی در یک دلیل یه عنوان ذکر بشود و یک تعلیل ذکر بشه، تعلیل بر اون عنوان مقدمه و حکم می رود روی تعلیل. نتیجه اینه که کلمه کیل یا وزن خصوصیتی ندارند. اونی که ملاکه اینه که بیع باید گزاف نباشد، جهالت نباشد. بنابراین اگر کسی چیزی را که کیلیه با وزن بفروشه یا موزون را با کیل بفروشه یا با شمارش یا اصلا هیچ کدام اینا نباشه، با تخمین حدس قوی بزنه که این چقدره، و یا این که به اعتماد به بایع یا شخص دیگری، به اعتماد قول یه نفر بخره، در تمام این موارد به این صحیح. خب خب بله، ولی این آقا میفرمه حالا رو فرض این که تعلیل باشه، و تو روایت هم اینجوری فرمود لأنهو لا یسله، طبق وسایل شیعه، یا لأنه لا یسه، طبق من لا یحصره الفقیه، لا یسه بیعه مجازفتا. این لأنه تعلیله دیگه، ظاهرش هم تعلیله. این فرمایش بعضی از آقایون. پس در ما نحن فی قرینه‌ای داریم بر این که کیل و وزن خصوصیتی ندارند. حالا این کلام صدر و ذیلش خیلی اشکال داره دا. همین کلامی که نقل کردم، آیا واقعا اصل در هر عنوانی موضوعیت یا اینکه اصل طریقیت؟ این بستگی داره به اینکه در بحث وضع بگوییم الفاظ بر چی وضع شده اند. مثلا شاید کسی بگه الفاظ وضع شدن بر روح معنا نه بر خود معنا. اگر کسی بگوید الفاظ بر روح معنا وضع شده، باید بگوید اصل در هر عنوانی طریقیت نه موضوعیت. حالا اینا چون مربوط به اول اصول میشه، همون مقدمات علم اصول دیگه، حالا وارد اینا نمیشه. و یه مطلبم این که آیا تعلیل میتونه قرینه باشد بر دست برداشتن از اصل یا خیر. ولی حالا اینا را کار ندارم. فرض کنید این حرفای این بزرگوار صحیح، فرض کنید اینا صحیح. ما قبلا اینجوری گفتیم، گفتیم که تو بیع ما نه دلیل داریم بر این که باید سمن و مسمن معلوم باشن، این علم رو گفتیم دلیل نداره، مثل قدرت بر تسلیم که می گفتیم دلیل ندارد. و گفتیم هم دلیل نداریم بر این که جهالت مبتل بی باشه. معاملاتی هست مجهول و صحیح. توی روایات قرار را هم گفتیم دلیل نمی شود، خود روایتش مشکل داشت، هم سندن هم دلالتن. روایات کیل هم مشکل داشت. مشکل روایات کیل و وزن این بود که هیچ دلیلی نداشتیم که بگوید مطلقا مکیل و موزون باید کیل و وزن بشود، هیچ دلیلی پیدا نکردیم. بنابراین بهترینه که اینجوری بگیم، بگوییم اونی که ملاک صحت معامله است اینه که معامله باید عقلایی باشه و جای نزاع و اختلاف توی معامله وجود نداشته باشه. این میشه ملاک صحت. هدف شارع هم اینه که یه کاری بکنه که مردم دعوا با هم نکنند. اکثر دعواهای مردم سر پوله، همی که امام صادق علیه السلام پول داده بود به یه نفر، فرموده بود این همیشه پلو شما باشه، تو خیابون بگر هر جا دعوا هست این پول بده دعوا را حل کن، که تو شیعه ها دعوا نباشد. خب چرا امام نفرمود برو نصیحت شو کن؟ پول داده فرموده هر جا میری پول ببر و دعوا را حل کن، چون نوع دعواهای مردم سر پوله. و بنا اشاره بر اینه که تو معاملات کاری بکنه که نزاع پیش نیاد. اونجایی که شاره میگوید شونه بزنید، اون شونه بزنید یعنی که کاری بکنید که دعوا پیش نیاید. اونجایی هم که میفرماید معامله با بچه صحیح نیست، باز برای اینه که دعوا پیش نیاد. این که معاملاتی مثلا فرسن معلق بر یک شرطی باشه، معامله معلق رو میگیم باطل، چون دعوا توش درست میشه. این میگه شرط انجام شد، اون میگه نشد. هدف شارع اینه. بنابراین اگر یک معامله ای طوری انجام شد که جای نزاع ندارد، جای اختلاف و دعوا نداره، حتی با جهالت به سمن یا جهالت به مسمن، میگوییم چنین معامله صحیحه. گفتم دیگه قرار دلیل نداشت، خود حدیث قرار رو گفتیم هم سندش مشکل داره هم دلالتش. چون قرار رو هم من معنا کردم، نه یعنی ضرر، قرار رو معنا کردم خوده. و این رو هم قبلا گفته بودیم، بناء هر معامله ای، بناء معامله بر اینه که هر کسی سود خودشو میخواد و هر کسی هم سعی بکنه بیشتر سود ببره. تو هر معامله بنا هم بر این هست که سر طرف مقابل کلا بگذارند. اینم تو معامله هست. فقط عرض کردیم که در یک حدی کلاه گذاری متعارفه، در یه حدی متعارف نیست. قلیلش هست دیگه، این متعارفه ندیه، هیچ عیبی نداره. یه آقایی مثلا میوه میفروشه، اون طرف میوه که خرابه پنهانش میکنه که پیدا نباشه، این متعارفه. نه بینیم، من دارم همون فقهی عرض میکنم، بینیم فقهی دارم میگم که بناء معامله اینه که هر کسی سود خودشا میخواد و سودش به اینه که کاری کنه شما عیب را نفهمید فقط. بله بینید، بایه همیشه میخواد کلا بگذاره سر مشتری، مشتری هم میخواد کلا بگذاره سر بایه، فقط در یه حدی اینجوریه که به مشتری بعد میگن که میخواستی حواست جمع کنی، کلا سر درخت تقصیر خودت بود. اینجا میگیم معامله درسته، خیارم نداره. بله تو معامله اینجوریه. نه سب پرتغال رو اون طرفش که خرابه جوری میگذاره که مشتری نبینه. این مشتری که خرید رفت خونشو خیار فسخ نداره، خیار عیبم نداره، چون میگه میخواستی خودت نگاه کنی. بله اگر تو پرتغال این آقا با آمپول آب فرو کرده، اینجا میگیم که مشتری خیار داره. چرا اینجا خیار داره؟ چون اینجا مشتری دقتم میکرد نمیفهمید تو این پرتغال آب هست یا نیست. درست؟ اینجا مشتری میگه من حواسمم جمع کردم، بازم نفهمیدم، باید پرتغال رو پارش کنم. اینجور کلا گذاری بایه باعث خیار برای مشتری میشود. بعضی مواقعش هم میگه معامله باطله، بعضی هم میگه صحیحه، خیار داره. اونجایی که بایه خودش در هم میرزه و هی خرابرم هی خلاصه زیر سیبیلی میرزه تو پاکت، اینجا میگیم که مشتری خیار نداره. چرا؟ چون مشتری باید حواسش رو جمع میکرد. نه این خیانت نیست. نه این خیانت نیست. چون عرض کردم این متعارف. ببینید توی ویترین یه مغازه این طبیعیه که یه مقدار کالا را تزیین میکنند، یه جوری هم تزیین میکنند که کلا بگذاره سر مشتری. این اصلا ویترین ها همینه دیگه. اما این مقدار کلا گذاری متعارفه، مشتری هم باید حواسش جمع میکرد، ای بی قراری تو معامله پیش اومد تقصیر مشتریست نه تقصیر بایه. ولی اگر که بیش از حد متعارف کلا گذاشت، یعنی چیزی که مشتری دقتم میکرد نمیفهمید، اینجور کلا گذاری به عهده بایه. گاهی مشتری خیار داره، گاهی هم معامله باطل. اینجور که عرض کردم، میره الان متعارف دنیا همینه دیگه. تو تمام معاملات دولت ها با هم دیگه، معاملات شرکت ها، اینا هم همین جوره. نه بله. اونجا شاید میخواسته امام سلام الله علیه بحث اخلاقی بگوید، امیرالمومنین اومد توی بازار خطبه قاصه خوند، تکبر اینا تو بازار بحث اخلاقی. خب نه بینید، بله ما داریم جدا میکنیم، اما خب به هر حال مولوی هم میگفت گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. به هر حال بحث اخلاق که نیست، ملاکی داره. این که مثلا حتی تو روایات، کدام روایت روایت اخلاقیه، کدام روایت فقهیه؟ روایتی که صحبت از شیطان میکنه، روایتی که صحبت از بهشت و جهنم میکنه، امثال اینا، یا میگه ثواب داره بالا، اینا اخلاق داره میفرماد. حالا انشالله این صحیفه نیست. اصلا هیچ عیبی نداره، در حد کمش بایع و مشتری هر کی میاد تو بازار باید این تو ذهنش باشه، اینجا جای کلا گذاریست، باید چشم و گوشم رو باز کنم. نه به هر حال هر کسی سود خودشو میخواد ببره، اینم متعارفه. این که حدیث قبل خوندم، امام صادق سلام الله علیه تو عرفات معامله میکنه و خیلی هم چونه میزنه، که اون بابا اصلا تعجب کرد که آقا حالا امروز روز عرفه و فلان، دیگه اینقدر چونه بر چی زدی؟ اصلا معامله همینه، طبعش اصلا اینه. خب با توجه به این، نه دیگه و گناه دیگه باز بحث دیگه میشه. خب این مثل اینه که کسی تو معامله به نامحرم نگاه بکنه، خب گناه هم، خب معامله که صحیح باطل نیست. خب همین باش. خب بله خب اون مشکلش اینه که اتفاقا این نقطه قوتشه، نقطه ضعف همونیه که تو مسیحیته. مسیحیت فقط اخلاق داره، شریعت نداره، اون ضعف مسیحیته. مسیحیت فقط اخلاق داره، ولی بله بگیم معامله چجوری باید باشه که درست باشه؟ میگه من چه میدونم، مسیحیت که صیغه عقد نداره، که خرید و فروش که نداره، اجاره و جواله که نداره. نه چرا نیست؟ خب عرض کردم بازار جایی چیه؟ فرقی نمی کنه، بازار اقلا. بله، اما اخلاق میره رو فرد. شما دوست داری صادق باش، اما معامله جای چیه؟ جای کلاگذاریه. هر کسی که اومده تو بازار میخواد سود بیشتر از طرف دیگر بگیره، اصلا بازار معنیش همینه. مسیحیت یا مثلا کنفسیوس اینا اصلا هیچ شریعتی توشون نیست. تو مسیحیت شما بگی مثلا یه دختری میخواییم عقد کنیم، صیغش چیه؟ چیزی نداره که مسیحیت. فقط مسیحیت میگه که مثلا با هم رفیق باشید، با هم خوب باشید، همین. این میشه مسیحیت. بله درسته دیگه. ای... نه نهاد بر همینه که من میگم. ببینید اینجور که الان من توضیح دادم، الان تمام مشکلاتی که تو این موضوع تو بحث حقوق، حقوق مدنی مطرح میشه، با این عرض من جواب اوناست. این حقوقدان ها توی این مسائل خیلی مشکل دارن، ولی اینجور که مرز کردم، ما اصل خود اراه، اصل مکر و فریب و در یه حدش میپذیریم، میگیم هیچ اشکال نداره، ضمانت اجرام نمیخواد، خسارتی هم که به طرف مقابل وارد میشود اون خسارت هم قابل جبران نیست. یه بار اینا عرض کردم، یه چیزی از یک از بزرگان میکرد مراجع مرحوم شده خدا رحمتش کنه، یک کسی یه سوال اینجوری که او آقا فرمود که فقه ما اینا رو نمیتونه جواب بده. یه وقت یه رساله‌ای بود توی لندن، یه پایان نامه دکتری بود، اون یه استاد راهنمایی داشت، مسیحی بود، سوپر وایس من، اون میگفت که فقه شیعه مثل خرگوشه اما فعلا خابیده، خوابش برده، حقوق کامل لاف مثل لاک پشته یواش را میره، ولی فعلا رفته جلو هم زده. اون حرف همون چیزای ظاهری رو نگاه کرده، اینطور که الان عرض میکنم. ببینید الان دیگه هیچ مشکلی تو فقه ما پیش نمیاد. بگوید. بله بله، ما ندیگه ما میگوییم اصل در هر معامله چیه؟ عقلایی بودن. معامله باید سفیهانه نباشد. عقلا معاملات قمارم دارند، عقلا معاملات ربوی هم دارند. اگر فرزن در جا اشاره اومد فرمود این معامله عقلایی را من قبول ندارم، خب شر مقدم، اما جایی که اشاره نفرموده ما همون چیزی که تو عقلا مرسومه میپذیریم. همینطوره ملاک، این است که معامله باید عقلایی باشد الا ما نهشاره. همین. خب این نکته اول. حالا این خیلی نتیجه داشت ولی نگذاشتی دیگه نتیجه هاشو بیارم. نتیجه این عرض من این شد، اینجور نتیجه ها داره دا. این که فراوان تو کتابای فقهی بس کردن فلان چیز رو باید ببینیم زمان پیغمبر مکیل بوده یا موزون بوده، حالا ما باید همونجور عمل کنیم. یا مثلا یک چیزی زمان امام صادق علیه السلام مکیل بوده یا موزون، اصلا این بحثا دیگه پیش نمیاد. میخواد زمان رسول خدا کیلی باشه، میخواد وزنی باشه. اگر زمان پیغمبر خدا کیلیست من وزنی بفروشم، زمان پیغمبر وزن بوده من کیلی بفروشم، یا من هیچ کدامش نفر اصلا چیزا اصلا جای بحث نداره، همه اینا درست میشه. یعنی حتی اگر روایتی صریح بگوید یک چیزی کیلیست، یعنی چی کیلیه؟ یعنی تو اون زمان امام علیه السلام میخواد بفرماید با کیل رفع اختلاف شود. شاید من امروز رفع اختلاف رو اینجوری انجام بدم، یک قرارداد مینویسم، تو قرارداد قید و شرط خیلی میگذارم، دیگه دعوا پیش نمیاد. اینجا میگم این معامله صحیح. بله بله ها، هیچ اشکال نداره. همشون طریقیه. فرسین مثلا الان نفت رو میخوان با کشتی بفروشن، نه کشیدنیه نه کیلیه، هیچ کدام. میگیم این معاملات صحیحه، چون که این عناوین رو تمام طریقی شد. به یک چیزی که عقلا بپذیرند خود هم توش هست، اما در حدی. اگه بیش از اون حدم بود میگه معامله باطله یا معامله مثلا خیاریه. این تا اینجا نکته اول. عرض کردم اینجور آثاری خیلی داره این مسئله. دیگه لازم نیست که من بحث کنم که علامه هلی چرا گفته بادنجون رو شمارش، یکی میگه بادنجون رو با وزن، هیچ کدام اینا ملاک نیست.
که این را به صورت موضوعی قرار دادن عناوین را اشتباهشون الان ظاهر میشه تو جامعه
بله.
در مورد طلا
بله.
که گفتن طلای ایاری 17 باید وزنن به وزن یکی باشه،
بله. مسلم قیمتش خیلی بله. متفاوته بله.
ولی
بله.
با این مسئله که تاریخی
بگیریم حل میشه بله.
چون طلا را الان تو ار وزن و با ضریب ایار میکنشن
بله.
یعنی هر چقدر که وزن هست ضریب ایارش هست در میارن،
اون موقع ارزش معلوم میشه. و اون اگر که اون موقع معلوم میشه کی قرار کرده یا نکرده یا همسال. مطلب دیگر که حالا سریع بگم، آیا میشه تو معامله بر اساس قول بایع عمل کنیم؟ مثلا بایع میگوید که این چند کیلوه، میشه اعتماد کرد به کلام بایع یا نه؟ ما که گفتیم کیل و وزن لازم نیست. اگر کسی بگوید کیل و وزن لازم هست، حالا بایع خودش میگه من اینا رو کشیدم، هر صندوقی چند کیلوه، میگه این صندوق اینقدره، یاروش هم نوشته چند کیلو، به این میشه اعتماد کرد یا خیر؟ در باب پنجم از ابواب عقد البیع جلد 17 وسائل صفحه 345 چند تا روایت هست. حالا من فقط یک دونشو میخونم به خاطر یه نکته. حدیث شماره 4 اینه که محمد ابن همران قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام عرض کردم اشترینا تعامن، یه حبوباتی رو خریدیم، فزعم صاحبه انه کاله، فروشندم خیال میکنه یعنی خبر میده میگوید که من اینو کیلش کرده ام، فصدقناه و اخذناه به کیله، ما هم اعتماد به او میکنیم و میخریم، فقال لا بأسه، عیبی نداره. قلت ایجوز ان ابیعه کما اشتریه به غیر کیلن، حالا بعد خود من بخوام بفروشمش جایزه یا نه بدون کیل بفروشم؟ فرمود اما انت فلا تبعه حتی تکیله، شما نفروش مگر اینکه کیل بکنید. بدون کیل میتوان خرید اما بدون کیل نمیتوان فروخت. این حدیث. البته این معنیش این نیست که یعنی بدون کیل نمیشه فروخت اما میشه خریدا، این نیست معنای حدیثا. معنای حدیث اینه که اگر شما به گفته بایع اعتماد دارید میتونید هم بخرید هم بفروشید. اگر که شما اعتماد داری ولی دیگران به شما اعتماد ندارند، شما که اعتماد داری صحیحه، اون که اعتماد ندارند باطله. اینه معنیش. این تفسیر آره نیست بله خلاف. علت این که این تفسیر رو مرز میکنم اینه که اونجا داشت که وقتی میخرم فسد صدقناهو و اخذناهو به کلی، پس صدقناهو یعنی چی؟ یعنی اعتماد بهش دارم، اما اونجایی که میخوام بفروشم صدقناهو را نداشت. ظاهرشم اینه که مشتری به بایه اعتماد نداره. اگر شما یک کسی میدید این میوه ها را سیب زمینی را پلاستیک پلاستیک گذاشته، میگه هر کدام 3 کیلوه، اگه اعتماد دارید به بایع که میگوید 3 کیلوه و میخرید صحیحه، اگر یه جایی که یه مقدار شک دارید این نکنه ترازو رو دستکاری کرده، اگه اینجور شکی کردید به باطل. این روایت، حالا چند تا روایت دیگه هم هست که شاهد عرض منسان، ولی این روایت رو خوندم به خاطر اینکه این نکته رو درباره سندش عرض کنم. سند حدیث اینه: و به اسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله عن ابان. سند شیخ به حسین بن سعید صحیح هست. فضاله، فضالت ابن ایوب، ابانم که ابان ابن تقلب، اینا که روشنه. عن محمد ابن حمران. تو رجال میگوین که دوتا محمد ابن حمران داریم، یکی محمد ابن حمران نخدی که موثقه، یکی محمد ابن حمران ابن اعین شیبانی که مجهوله. دو تا محمد ابن حمران هست، نخدیش موثقه، شیبانیش مجهوله. اینم معلوم نیست کدامه، بنابرای حدیث ضعیف میشه. این کتاب که دست منه کتاب جامع الروات اردبیلی، میگوید که محمد ابن حمران ابن اعین مولا بنی شیبان، لهو کتابون، یک کتاب هم ایشون داشته. این محمد ابن حمران شیبانی. بعدی محمد ابن حمران نهدی، مثل هندی نهدی، محمد ابن حمران نهدی، ابو جعفر، کنیشم بوده ابو جعفر سقطون، کوفی الاصل، اصالتنم کوفیست، روا عن ابی عبدالله علیه السلام، راوی از امام صادق. حالا بس اینه که این محمد ابن حمران این موثقه است یا اون ضعیفه. نجاشی محمد ابن حمران نخدی را تو کتابش اسمش آورده و گفته است که این آقا مثلا کتاب دارد، محمد ابن حمران نخدی. شیخ طوسی تو کتاب خودش محمد ابن حمران شیبانی را ذکر کرده و گفته که کتاب داره. پس یکیشون را نجاشی گفته، شیخ نفرموده، یکی را شیخ فرموده، نجاشی نفرموده. نوع این کتاب های رجال خوب اینطوریه دیگه، فوری این جاها که میرسن میگویند که چون نجاشی متخصص تو رجاله و مرد صاحب یک فنه، خب اون مقدم است بر شیخ طوسی که زوفنون بوده. همون جمله‌ای که معروف به شیخ بهایی گفت که قلب تو کل زیفنون و قلبنی کل زیفن. هر کس یه چیز بلده بهتر از من، ولی هر کس که خیلی چیز بلده من بیشتر از او بلدم. اینا حرفای کتابای رجال و میگوین اینا دو نفرن، بنابراین مجهول هم هست که اینه یا اونه، پس حدیث دیگه اعتبار نداره. خب بله، ابان را بعضی ها گفتن جز اصحاب اجماعه، ولی بعضی هم جز اصحاب اجماعش نمیدونند. نه اختلافیه، مثلا فرض کنید چیز جز اصحاب اجماع میدونه، بحرالعلوم خاقانی نمیدونه، در رجال خاقانی. ولی من میخوام عرض کنم که اینا اصلا دو تا آدم نیستن، یک آدمند و موثقم هست، اصلا دو تا آدم نداریم. محمد ابن همران شیبانی با محمد ابن همران نهدی یکیه. شاهد این که یکیه این که اولا هر دو کوفیند، هر دو راوی از امام صادق علیه السلامند و نمی شود، این شاهد است، نمیشه که ما دو تا آدم داشته باشیم هر دو هم کتاب دارند، یعنی مؤلفند. نجاشی میخواسته علمای شیعه ای که صاحب کتابن نام ببره، شیخ طوسی هم میخواسته علمای شیعه ای که کتاب دارن نام ببره. بعد بگیم هم شیخ هم نجاشی هر دو اشتباه کردن، شیخ اومد یکیش آورد، اون یکی رو نیاورد، نجاشی هم اومد اون یکی آورد، این یکی رو نیاورد. اگر بگویید اینا دو نفرند، یعنی هم شیخ هم نجاشی هر دو اشتباه کردن. بنابراین برای این که نمیشه به نسبت خطا میشد به یه آدم بدید، ولی فرض اینه که دو تا رجالی قوی هر دو توی یه مسئله هر دو اشتباه بکنن، این خیلی بعیده. نجاشی که یکی گفته چون معتقد بوده که این با اون یه آدمه، شیخ هم که یکی میگفته معتقد بوده این و اون یکیه. از این که هر دو هر کدام یه نفر رو ذکر کردن، فقط یکی اومده گفته محمد ابن همران نهدی، یکی گفته اومده محمد ابن همران شیبانی. بنابراین اینها یک نفرن. اگر یک نفرن، چون که محمد ابن همران نهدی توصیق شده، بنابراین محمد ابن همران شیبانی هم توصیقه، اینم هم آدمه، سند حدیث درست میشه.